قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. الهی بر دلم نور و صفا بخش، الهی بر دلم نور و صفا بخش، اثر بر گریه های صبحگاه بخش. الهی بر دلم نور و صفا بخش، اثر بر گریه های صبحگاه بخش. درون سینه‌ام تاریک چو گور است، فروغش ده اجابت بر دعا بخش. شنونده عزیز، سلام به زیبایی شعر و سرود و شاد باشه به دلانگیزی درود، نثار فرد شما همدلان راستین و شیداییان شورآفرین باد. لیلا ما حبیب عظیمی هستم و اتفاق همکارم عبدالواجد عادل پرودوسر برنامه و سایر همکاران تکنیکی در برنامه امشب قلم فرسایان میزبان شما خواهیم بود. در آغاز با سلسله معرفی آثار نویسندگان، مجموعه شعری را که تازه به دست ما رسیده ام را با نویسنده آن به شما معرفی خواهیم کرد. کتاب تحت عنوان آتش سرا اثر است از شاعر و نویسنده فرهیخته معتصم بالله خلیلی. معتصم بالله خلیلی فرزند شادروان استاد خلیل الله خلیلی ملک الشعرا در قره‌باغ کهدامن دیده به گیتی گشوده، متعلق به عشیره صافی است. معتصم بالله خلیلی در رشته زبان دری از پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل فارغ تحصیل شده است. پست های زیادی را در ادارات مختلف کشور کار کرده است، از جمله در وزارت امور داخله به صفت مأمور ریاست تفتیش، علاقدار فیض‌آباد ولایت جوزجان، علاقدار دهانه غوری ولایت بغلان، عضو تفتیش متعاقباً ولسوال برکی برک ولایت لوگر، سپس ولسوال چهاردره ولایت کندوز، بعد از هفت ثور سال 1357 الا عفو عمومی رژیم محبوس، متعاقباً در وزارت اطلاعات و کلتور، مجدداً محبوس و بعد از رهایی از حبس در پست اکادمی علوم بر رتبه علمی محقق ایفای خدمت کرده است. بعداً در حکومت مصالحه ملی دکتر محمد حسن شرق به صفت والی کاپیسا، بعداً به صفت اتشه تجارتی سفارت افغانی در هند، بعد از استقرار دولت اسلامی در پست جنرال قنسول بمبئی و بعد به صفت وزیر مختار سفارت افغانستان در دمشق با وظایف و مکلفیت‌های مختلف ایفای خدمت کرده است. معتصم بالله خلیلی فعلا در ویرجینیای امریکا زندگی می کند. آقای خلیلی متأهل است و دارای سه فرزند. آتش سرا اثر وزین او در سال 1382 با قطع و صحافت زیبا از سوی مرکز نشرات سعید در پشاور با تیراژ 1000 جلد اقبال چاپ یافت، با ابیاتی که برنامه را با آن گشایش بخشیدیم آغاز می شود. آتش سرا با قول خود نویسنده، مشتی از برگ‌های خزان زده خزانستان دل شاعر برای وطنداران مظلوم اوست که از نوازش زخمه‌های روزگاران از تارتار دلش برخواسته و با پاهای مقدس خلیده بخار تن زخمی و دلک آغشته به خون وطندارش اهدا کرده است. الهی شاخ و برگ آن چمن سوخت، الهی شاخ و برگ آن چمن سوخت، ز ماهی تا به ماه آن وطن سوخت، به گورستان رسیده دود و آتش، هزاران مرده بینی در کفن سوخت. شنونده با ارزش، این اثر وی با نوشته های از دانشمندان آغاز می شود که روی این اثر تقریض نوشتند و با فهرست از محتوای کتاب دنبال می گردد. آتش سرا اثر است در 4 بخش شامل غزلیات، قصاید، مدحیه ها، موضوعات داغ اجتماعی که با قصیدگونه ها در قالب مثنوی و رباعیات و دو بیتی ها ختم می شود. یاد یار نمونه است از سروده های ناب این و اثر وزین که خدمت شما پیشکش می کنیم. امشب و دلم یاد که یارب اثر انداخت، امشب و دلم یاد که یارب اثر انداخت، کاتش زده سر تا قدمم در شرر انداخت. امشب و دلم یاد که یارب اثر انداخت، کاتش زده سر تا قدمم در شرر انداخت. این مرغک شبگیر بگویید ز کجا شد، کفسانه من برد و به هر کوی و در انداخت. از طرف کی برخاست چون این ناوک مژگان، کاتش زد و بر خانه دل خار تر انداخت. رنج فلک سوخته هر عضو بدن را، رنج فلک سوخته هر عضو بدن را، دردش ز سرا تا به ثریا شرر انداخت. امشب به دلم یاده که یارب اثر انداخت. امشب به دلم یاد که یارب اثر انداخت، کاتش زده سر تا قدمم در شرر انداخت. رنج فلک سوخته هر عضو بدن را، دردش ز سرا تا به ثریا شرر انداخت. دیدید مرا رفت با کجا شیون و افغان، کان سنگ دلک دید خودش کور و کر انداخت. دنیای من از دور نگه کرد و با خود گفت، دنیای من از دور نگه کرد و به خود گفت، دیوانه نگر تا به کجا شور و شر انداخت. زنجیر بزن پای مرا بر لب و مهر، هر جای ز من گفت و گلم در جگر انداخت. هر جای سه من گفت و گلم در جگر انداخت. شنونده های عزیز، مهمان گرامی قلم فرسایان امشب شاعر نویسنده ارجمند ما مقیم کشور آلمان است. مختصر از شناسنامه نویسنده را خدمتتان پیشکش میکنیم، بعد توجهتان را به گفت و شنود با این شاعر ارجمند جلب می نماییم. سلطان سالار عزیزپور فرزند عبدالرؤوف در میزان 1337 خورشیدی در دهکده ملاخل بازارک پنشیر به دنیا آمد. پدرش افسر نظامی و سخت شیفته ادبیات و فرهنگ و مادرش روستازاده از زنان روستایی دهکده ملک خیل نجراب بود. پدر بزرگش ملا میران شاه پنشیری یکی از علمای آن زمان و اهل کتاب و مطالعه بود. خانواده فرهنگی و محیط پر از کتاب از همان کودکی بر وی اثر ژرف گذاشت. آموزش پیش از دبستانی را در رشته علوم دینی نزد بی بی خاتون در هرات فرا گرفت. دوره تحصیلات دبستان را در مدرسه موفق هرات و مدرسه شاه دوشمشیره کابل و دبیرستان را در امانی یا لیسه نجات کابل گذراند. در 1357 وارد دانشکده داروسازی یا فارمسی دانشگاه کابل شد و در سال 1362 کابل را ترک گفت و به پاکستان مهاجر شد و در دوران نوجوانی به شاعری و سیاست روی آورد. اینک شما را بیشتر به انتظار نمیگذاریم و توجهتان را به قسمت اول مصاحبه با سالار عزیزپور جلب میکنیم. جناب سالار عزیزپور ارجمند، با درود، سپاس از حضورتان در قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا.
تشکر از شما و سپاس از اینکه برنامه را تدارک دیدین به خاطر کارهای فرهنگی و ادبی شماری از نویسندگان داخل کشور بیرون کشور.
با سپاس مجدد، بازم خوش آمدین به برنامه. نخست خواهشمند هستیم که اندک از پیشینه کارهایتان صحبت بکنین. نخستین دفتر شعریتان با کدام نام منتشر شد و سروده هایتان که در آن مجموعه از شعرهایتان است در چی خصوص بوده؟ تا کنون چند اثری از شما انتشار یافته؟
ما در بخش مختلف ادبی کار کردیم. بخش مختلف زبانشناسی گرفته تا ادبیات و نقد ادبی و شعر و داستان. در گسترهای مختلف ما کار کردیم. 5 دفتر شعر دارم. نخستین دفتر شعر ما آخرین بخشور است که مقدمش شبگیر پولادیان نوشته کرده.
درست.
و آخرین دفتر شعر یک کسی در جان من گم است. 5 دفتر شعر. و در کنار از این در حدود 2 داستان نوشته کردیم. 2 رمان است دیگه در آخر نوشته کردیم در 2 سال پسین. یک رمان نامش است نامش را خودت بگذار. و رمان دیگر نامش است آن سوی کابوس و روایت. و در کنار از این در زمینه های نقد ادبی و معرفی آثار شعرا و نویسندگان افغانستان هم کاری کردیم. در رو عرصه یک کتابی است به نام ادبیات معاصر افغانستان و روایت دیگر.
درست.
و چند کتاب دیگر هم در این زمینه نوشته شده و کتاب بسیار بسیار جالب بگویم از نظر خود ما، کتابی است که میتونه رابطه و نقد ادبی مطرح شود. پسا باختری است. در این آخر در این یک سال آخر ما او را چاپ کردیم.
بسیار.
و در زمینه های دیگه در زمینه های زبانشناسی هم کار کردیم. پژوهش در گستره زبان و به این شکل پارسی در افغانستان و شمار تعدادی از کتاب های دیگه در زمینه زبانشناسی و جستارها و نوشتارها و به این شکل گونه های مختلف که اکثر این به صورت بسیار مدون و به شکل منظم این در دایره المعارف افغانستان آمده و این مسائل من نخواستم که به جزئیاتش توضیح کنم. شما مطمئن آقای دارید.
درست. بله. خب با توجه به آثار زیادی که در زمینه های مختلف نوشتین، مثل مطبوعات، در گستره شعر، در زمینه زبانشناسی، نقد ادبی، رمان نویسی و انواع اینا، اما و با تجارب زیادی که در نویسندگی دارین آقای عزیزپور، درباره سبک ادبی خودتان در گستره شعر صحبت بکنین که سبک ادبی که انتخاب کرده این چی است؟
سبک ادبی ما در آغاز زیادتر از سبک کلاسیک زیادتر استفاده میکردم یا پیروی میکردم.
بله.
زیادتر در نخستین کتاب ما که شما بینید زیادتر نمونه های است. آثار کلاسیک است از غزل و بعضی ربایی و دو بیتی و پای دیگه.
درست.
منتها در کنار زو به یک مقدار کارهای دیگه هم کرده بودم. در کنار سبک کلاسیک یک مقدار زورادم به میتونه بگه که قالب های نیمایی در زمینه شعر معاصر کار کرده بودم و در اون زمینه هم در اون سبکام کار کردیم و یک مقدار سبک آزاد و در مجموع ما زیادتر کوش کردیم از ظرفیت در مجموع ظرفیت زبان فارسی دری و مجموع شگرد های مختلف سرایشی از آغاز نخستین مثلا شاعران ما از دودک گرفته تا آخرین شاعری که هر کس باشه ما زیادتر کوش کردیم از مجموعه همی روش ها و شعرهای مختلف در شعرهای آخر خود مثلا از استفاده کنم و زیادتر کوشمی بوده که در این سرایش ها تنوع باشه، چندگانگی باشه، گونه های مختلف زبان باشه، مثلا دود بازی با زبان باشه، با کلام باشه و در مجموع از مجموع ظرفیت زبان در سرای شعر استفاده کرد.
علاقه زیاد به نوشتن کتاب دارین. انگیزی که باعث میشه شما اینقدر علاقمند نوشتن باشین چی است؟
من فکر میکنم هر کس در یک کار، در یک علاقمندی، در یک مصروفیت خود پیدا میکنه.
بله.
من زیادتر در نوشتن خود تانستم پیدا کنم و نه تنها در نوشتن خود پیدا کردیم بس که در نوشتن من احساس آرامش و آزادی میکنم. یگانه فضایی که من زیادتر احساس آرامش میکنم و احساس آزادگی میکنم و او فضای واقعا و فضای متن است. اگر از خارج از فضای متن، هر نوع فضای اجتماعی، چی داخل افغانستان، چی خارج افغانستان، چی افغانستان، چی مثلا کشورهای اروپایی، چی کشورهای آمریکایی و هر جایی که باشم، ما تنگناهای سیاسی و تنگناهای اجتماعی کشورها را و تمام وجود خود لمس میکنم و احساس میکنم و احساس به اون شکلی که در یک متن من احساس آرامش میکنم و احساس آزادگی میکنم، من در هیچ جایی نتونستم خود پیدا کنم و احساس آزادگی و آرامش کنم.
بسیار عالی. خب از تازه ترین اثرتان صحبت بکنین که از چه خصوصیات این کتابتان برخوردار است. محورهای اصلی کتاب چی است؟
کتابی را که در یا آخر نشته کردیم دو رمان است. یعنی رمان نامش را خودت بگذار. خواهدتان از نگاه محتوا در این ما نخواستیم که یک
بله.
مضمون خاص مثلا در یک رمان مطرح کنم. شما در این رمان میتونید مضامین مختلف را ببینید از نگاه درون مایه.
درست.
و خواننده یا مخاطب وقتی که متوجه متن میشه و در این شما میتونید که مثلا بوران ارزش ها را ببینید، یک نوع روایت تازه از عشق را ببینید، بوران در مجموع فضای انسانی را ببینید، فضای اجتماعی را ببینید و روایتی از سرزمین ما رو ببینین، روایتی از دلدادگی عاشقان کلاسیک رو ببینین، امروز رو ببینین و مجموعی روش های مختلف شما، مجموعی پیام های مختلف شما در یک متن، در یک روایت، در یک رمان شما میتونین پیدا کنین. یعنی ما مسائل مختلف در درون یک متن تانستیم، خواستیم که مطرح کنم و از نگاه روش کار و تکنیک کار هم اینجا شما تنوع رو میدونید.
درست.
وقتی که داستان شروع میشه در آغازش بازی با بازی زبانی شروع میشه.
بله.
باد بر پنجره میزد، پنجره میلرزید در برابر باد، پنجره پنجره میرود در برابر باد.
بله.
به این شکل شما میبینید که با خود زبان بازی میشه. چند صفحه نخستینم را باد برد، شاید طوفانی در را باشد، شاید طوفانی در چا باشد. چند صفحه نخستینم را باد برد. اینجا در مجموع با خود داستان، با روش ها، با روایت بازی شده.
درست.
و مخاطب یا خواننده با شیوه های نو نوشتن یا رمان نویسی اینجا متوجه میشه که یک نویسنده که خلاق باشه، یک نویسنده که بسیار زیاد کنجکاو باشه و مسائل نوشتنش داشته باشه، میتونه چیزایی را از درون با از درون متن به اساس مو علاقمندی های خود، به اساس تجسس خود، به اساس کنجکاوی های خود در درون متن میتونه روش هایی را پیدا کنه، تکنیک هایی را پیدا کنه که او تازگی داشته باشه، که حداقل در دیگر نویسندگان حتی بزرگان حساب رمان نویسی که در سطح جهان مدرس است، نویسندگان امریکای لاتین گرفته تا اروپای مرکزی به میشکل از کشورهای مختلف و حوزه زبان فارسی، این یک نوع تقلید از او روش های زبان نباشه. با وجودی که ما از در مجموع از هر نویسنده به یک شکل تاثیر میگیریم، این یک چیز طبیعی است و هر متنی که ما نشته میکنیم یه خودش یک بین متن است از متنهای دیگر، این تاثیر پذیری ده و اون شکلی که در گذشته ها مطرح میکردن حالا به یک شیوه دیگه حالا مطرح است که اون در گذشته ها مثلا میگفتن سرقات عربی یا مثلا الهام میگفتن یا توارد میگفتن در شعر و موارد مختلف دیگه،
بله.
اما امروز در روش های امروزی، در روش های امروزی مثلا داستان نویسی، این خودش یک روش بسیار علمی است، روش های تثبیت شده هنری و یک روش تازه مثلا نویسندگی. از اون خاطر من در این داستان زمین رمان نامش را خودت بگذار،
بله.
از نامش که شما میگیرین که نامش را خودت دیگه، نویسنده خواسته مخاطب مثلا خواننده را در از آغاز متن در حتی از عنوان متن نویسنده را در خانش متن شریک کنه، حتی در نویسش دوباره متن شریک کنه، نامش را خودت بگذار، در حالی که شما هر متنی که میخوانین در اون نامش نویسنده گذاشته و پیش از پیش موضوعات در اون مایش هم مشخص کرده که یک موضوع سرقت است یا مثلا جنایت است، یعنی مکافات میبینه، مجازات میبینه. در اینجا شما در این رمان این بحث اینجا وجود نداره، این بحث به اون شکل نیست. اما از نامش که شما نامش با مخاطب معامل کرده،
بله.
تا در اون مایه خود متن که در اون مایش هم شما میبینید که در اون مایه بسیار متکثر داره، متنوع داره و این زیادتر دست به دست میشه و خود خواننده میتونه در درون متن دستکاری کنه، در فضای متن داخل میشه و حداقل و از طرف دیگه با در متن کوشش کردیم که یک مثلا خسته کن نباشه، مثل بسیار رمان است، بسیار جاذبه داره و جذاب است، اما حجمشان زیاد میباشه و به خواننده امروزی زیاد خواندنش اصلا بگم خسته کن تمام میشه.
درست.
من در این رمان زیاد کوشش کردم که خود مخاطب رویش، روی اجتماعیش، روی مثلا فرهنگیش، روی همین کمبود وقت در مجموع موقعیت روز انسان معاصر در نظر گرفتیم در خود متن،
بله.
که خود خواننده‌ام دچار خستگی نشه برش متن و اون شکل شما در وقتی که متن میخوانید در بخش‌های متن قطعه قطعه دچار مثلا این میشه یک کوسست‌هایی رو میبینین.
درست.
این کوسست‌ها رو باز خود خواننده یا مخاطب در با خانش بسیار ژرف و اساسی خود بازو میتونه به یک پیوستگی ها به یک ساختار برسه و دوباره خانی متن مثلا دوباره میتونه علاقه بگیره. از این خاطر من کوشش کردم در این متن، در این رمان نامش را خودت بگذار،
بله.
و اساس تجارب شخصی خود با استفاده از مجموعه داستان‌های اروپایی و تجارب نویسندگان بسیار جدی داستان نویسی یا رمان نویسی معاصر که اون بعضی ها پست مدرن میگن یا پسا مدرن هر نامش میمانید،
بله.
از مجموعه روش های داستان نویسی، رمان نویسی ما چی از زبان فارسی چی از زبان های دیگه استفاده کردیم و خودم زیاد کوشش کردم این متن زیادتر در درون تجارب شخصی خودم شکل گرفته، یک چیز تقلیدی نیست که از کسی را ما اون منیس الگو پیش روی خود گذاشته باشم به اساس تو الگو از این متن نشته کرده باشم.
درست.
از اون خاطر به این شکل و آن سوی کابوس و روایت هم که رمان دوم است، این هم تقریبا شما در این رمان با وجودی که یک قصه مرکزی هم داره، اما باز شما قطعات مختلف بینامتنی ها رو میبینین، روایت های بسیار متکثر رو میبینین و فضای مختلف داخل متن متوجه میشین که در یک متن عاشقانه چطور در کنار زی یا در کنارش یا در درونش یا تکه های در درون خود متن چطور یک متن میتونه سیاسی باشه، چطور یک متن در همین زمانی که یک متن در واقع عاشقانه است یک متن زیادتر حماسی است، اما چطور در کنار خود یا درون خود تکه های از متن های مثلا سیاسی رو داره، متن های فلسفی رو داره، متن های اشکال مختلف تا بسیار متنهایی که کابوسگونه است او را داره و تنجیر داره. به این شکل شما در درون یک متن میتونین گروه ها یک متن تجربه کنین و خانش بگیرین و فضای مختلف متن و زبان آشنا شدین. چرا بیشتر مشکل بسیاری نویسنده ما در ایست که وقتی که یک داستان رو نوشته میکنه یک رمان یک دست است. چی از نگاه زبان که شما بگین زبانی که نویسنده با کار میاره، حتی در رمان نویسی افغانستان هم که اگر ما شما توجه کنیم اونجا میبینیم که حتی در بهترین رمان ها به اصطلاح یک تعداد رمان های محدودی که نوشته شده اکثرا حتی زبانش بسیار یک دست است، زبانش شسته و رفته است یا زبان لفظ و قلم است.
بله.
راوی در همه جا در حضور داره، حتی در شخصیت های دیگه هم نمیتونه حضور دیگران هم حداقل تحمل کنه.
بله.
خود ما نشان میده خودکامگی ما را در حتی در این نوشتن که ما وقتی که یک چیز نوشته میکنیم هیچ صدای دیگر اجازه نمیدیم، هیچ نوع لهجه و لحن و هیچ نوع تون صدای، هیچ نوع مثلا گونه تکلمی زبان گونه های مثلا ماوروی را اجازه نمیدیم، به استثنای همون زبانی که ما برش عاشقش هستیم، شفتش هستیم و او را فکر میکنیم که همه چیز همون زبان است، در حالی که زبان فارسی گونه های مختلف داره، گونه های تاریخی داره، گونه های اسطوره‌ای داره، گونه های مثلا لهجه و دخل در لهجه زبان فارسی داره. با گفته بسیاری زبانشناسا میگه زبان فارسی داری در حدود 5000 لهجه داره. ما هیچ نوعی گونه های مختلف زبان توجه نکردیم و در بسیاری داستانهای ما مشکل شمیز که ما زیادتر به یکی از اینی گونه های مختلف زیادتر توجه کردن و از صداهای دیگه از گونه های تلفظی یا مثلا سخن گفتاری
بله.
یا نوشتاری از دیگه صداها یا غافل بودن یا قصدن صداهای دیگه را عصف کردن
درست.
که خودش ما را به طرف یک نوع تمامیت خواهی و از به صدای دیگرها و به طرف یک نوع مونولوگ میبره که این نوع دیالوگ ما نمیتونیم در متن جا بدیم.
شنوندگان عزیز، شما با برنامه قلم فرسایان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. گفت و شنودی را که شنیدید بخش اول نشست ما با شاعر و نویسنده و پژوهشگر معاصر سلطان سالار عزیزپور بود. بخش دوم نشست شنبه آینده در این برنامه خدمتتان دنبال خواهد شد. در لحظات اخیر برنامه قرار داریم. با این آهنگ برنامه به پایان میرسد. تا درودی دیگر، شب و روزتان خوش، خدا نگهدار. I'm not afraid.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو